بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از قرآن کریم یاد گرفتیم این حرف رو و قبول کردیم که خداوند متعال فرمودن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ خشکتری نیست مگر این که در این قرآن آمده. و امام باقر علیه السلام هم به عبارت دیگری فرمودن ما خلا من عندنا فهو باطل، هیچ کجا در عالم حرف درستی غیر از آن چه ما میگوییم نیست و همه حقایق عالم در قرآن کریم آمده، شرحش هم توسط ائمه هدا علیهم السلام. اینو باور کردیم، یعنی با عقل جور در اومده، پذیرفتیم. نمیتونه خدا حکیم نباشه، ولی خدا نیست، خالقم نیست، رازقم نیست و هیچی دیگه هم نیست. و اگر خدا حکیمه نمیتونه کلمات قرآن رو درباره برخی مسائل آورده باشه و مسائل مهم بشر رو بهش نپرداخته باشه. و همچنین 14 معصوم از پیامبر گرامی اسلام تا دیگر ائمه هدا رو نمیتونه خدا در یک فضای تاریخی اجتماعی خاص محصور کنه و بعد اون اولیاء خدا هم به مسائلی به اقتضاء زمان خودشون بپردازن و مهمترین مسائل رو زمین بمونه. اصلا امکان نداره یه همچیزی. شما فکر میکنید هیچ دانشمندی در طول این 1400 سال، نه 1 میلیارد سال دیگه، ممکنه به نکته ای برسه که رسول خدا و اهل بیت بهش نپرداخته باشن؟ واقعا اگر این طور باشه من کل این دین رو میگذارم کنار، حتی یک نکته. که مثلا یه دانشمندی بگه در حیات بشر این موضوع مهم است، تا کنون کسی به آن نپرداخته است، ما بیاییم ببینیم در قرآن و در روایات ما هم به آن پرداخته نشده است. بله، مگر اینکه یه دانشمندی یه حرف اشتباهی رو کشف کرده باشه، یه حرف غلطی رو بهش پرداخته باشه که اصلا موضوعیت نداره، ارزش نداره، اهمیت نداره، اون وقت لازم نیست قرآن هم بهش پرداخته باشه. ولی واقعا کسی حرف حساب داره در عالم که ما بگیم که در زمان ائمه هدا چون قدیم بود، امکانات نبود، سطح فکری بالا نبود، اینا این حرفا نبود و الا این خیلی موضوع مهمیه، اگر قرآن الان بود به آن میپرداخت. خب این خیلی سخن سخیفی خواهد شد. ما اینو باور کردیم که باورم نه باور اعتقادی باشه ها، اونجوری که مردم تصور میکنن، چون دین ما گفته ما قبول داریم دیگر دربارش چیزی فکر نمیکنیم. نه، ما هر چی فکر میکنیم خلاف این نمیتونه باشه. این باور یک باور عقلانیه، محاسبه فکری درست آدم رو به این نتیجه میرسونه. خب مقدمه رو طولانی نکنم. ممکن نیست در حیات بشر چیزی برای انسان مهم باشه و قرآن به همان اهمیت به آن نپرداخته باشد. حتی مقدار اهمیتش هم مهمه. مثلا یه موضوعی رو قرآن وزن بهش داده، یه وزن فرعی بهش داده. وقتی الان یه کسی بیاد بگه نه این اصلیه، چیکار کنم؟ من یا قرآن رو بذارم کنار یا حرف شما رو؟ اگر حرف او درست باشه، وزنش وزن اصلی باشه، قرآن وزن فرعی بهش داده باشه، نه اینکه من این یه دونه اشکال رو به قرآن بگیرم، کل قرآن رو میذارم کنار، میگم تو یه جا درست نفهمیدی اهمیت یه مسئله ای رو. چون قرآن درباره خودش این ادعا رو داره که خداوند متعال لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، از هر خشک‌تری صحبت کرده و بعد اولویت‌ها رو در اوج اولویت بهش پرداخته. اتفاقا زیبایی قرآن اینه که روز به روز آدم بیشتر تشخیص میده چه موضوعی رو خدا چقدر بهش اهمیت داده بوده، بشر تازه داره بهش میرسه. خب از این مقدمه در بیم. یک موضوعی که ما داریم این شبها در موردش انشالله صحبت میکنیم، محرم سال قبل هم یک کمی در موردش صحبت کردیم، امروز خیلی در جهان بشریت بهش توجه شده، خیلی بهش اهمیت داده شده، موضوع کنترل ذهن، به تعبیری کنترل فکر و کنترل توجه. این کنترل به چه منظور؟ به منظور بهترین برنامه ریزی برای فعالیت ذهنی، فعالیت فکر انسان، بهترین جهت دهی برای فکر که درباره چه چیزی بیندیشد، به چه چیزی انسان توجه کند، چه مقدار و مقدار توجهش چقدر باید باشه، متمرکز باید بشه عمیقاً یا سطحی باید بهش توجه کنه. مجموعه مسائل پیرامون کنترل ذهن که از جهت‌دهی به افکار گرفته تا موضوع تعیین کردن برای افکار تا مقدار تعیین کردن که به هر موضوع چه مقدار بیندیشد و به چه موضوعاتی نیندیشد و چقدر شدید توجه کند یا شدید توجه نکند، به همه این موضوعات تحت عنوان مدیریت ذهن، کنترل ذهن، برنامه‌ریزی برای فکر امروزه تو جهان مطرحه. وقت شما رو تو ماه مبارک رمضان نمیخوام بگیرم که بیام نمونه براتون بیارم که امروزه چقدر روانشناس‌ها و دیگران از اداره کنندگان سیاسی عالم تا اداره کنندگان اقتصاد در عالم تا اداره کنندگان مسائل روحی و تربیتی انسان‌ها چقدر موضوع مشترکشون همین ذهنه. سیاسیون همونقدر، سیاسیون قدرت طلبای بزرگ عالم، همونقدر مسئله ذهن براشون مهمه که در تعلیم و تربیت تو مدارس کلیه سیستم‌های تعلیم و تربیتی مسئله ذهن براشون مهمه، همونقدر هم اهل تجارت و اقتصاد مسئله ذهن براشون مهمه. دیگه من از این سه گروه، اقتصاد و فرهنگ و سیاست، به عنوان سه گروه عمده نمیدونم باید در مورد کیا صحبت بکنم. همشون دارن به مسئله ذهن میپردازن و اینکه ما چجوری میتونیم بر ذهن انسانها تأثیر بگذاریم، چگونه میتونیم ذهن انسانها رو منحرف کنیم، چجوری میتونیم ذهن انسانها رو احیاناً تعالی بدیم، تقویت کنیم. خب اونایی که مریضن میخوان بر انسانها سلطه پیدا کنن، دنبال تسلط بر ذهن بشر هستن. اونایی که سالمن دنبال نجات بشرن، دنبال تقویت ذهن بشر هستن. علوم شناختی که حدود 2-3 ماه پیش اندیشمندان ایرانی این رشته اومدن پیش مقام معظم رهبری گزارشی از این علم دادن، آقا فرمودن این مسئله خیلی حساسه و اندیشمندان این شاخه از علم که حالا شاید شاخه حساب نکنیم، یه جورایی میان رشته‌ای باید حساب بکنیم، تازه تو ایران شروع کردن درباره این موضوع اندیشیدن، به شدت حساسیت موضوع رو مطرح کردن. حضرت آقا هم بر این حساسیت تأکید کردن که اونها اومدن از راه‌های فیزیولوژی، نه فقط راه‌های تبلیغاتی و روانی، و از تکنیک‌های مختلف بررسی کردن که چجوری میشه استفاده کرد ذهن بشر رو تغییر داد و توش دستکاری کرد. این موضوع موضوع بسیار کلیدی و استراتژیک در جهانه. فیلم‌های سینمایی بعضن ساخته میشه که میخوام بگن که ما مثلا چجوری میتونیم رو ذهن یه عده از آدم‌ها تأثیر بگذاریم، اینها رو تبدیل کنیم به سربازان یک فرماندهی برای یه مقاصدی اینها برن عمل بکنن. الان پیچیده ترین دانش‌ها رو تو این زمینه اساتید دانشگاه میگن صهیونیست‌ها دارن و رو همین حساب مثلا پیشبینی میکنن با این اقدامات انتخابات در فلان کشور رو شما میتونید این تغییرات رو بهش بدید و همه کار برن میکنن. مسئله کنترل ذهن امروزه یک مسئله خیلی مهمی. اینم مقدمه دوم. نمیخوام درد سرتون بدم و زیاد این بحث رو که خیلی هم جذاب هست با گوشه و کنار و مستندات حاشیه‌ای و اینهاش خدمت شما عرض بکنم، وقتمون گرفته میشه. خب آیا این موضوع کنترل ذهن، این که ما باید برای ذهن خودمون برنامه داشته باشیم، این که ما باید قدرت داشته باشیم در ذهن خودمون که بتونیم او رو از تأثیرات منفی که میاد سراغش باز بداریم و بتونیم او رو وادار کنیم به یک چیزایی توجه کنیم که تبدیل بشیم به یک ابرقدرت، این موضوع در دین بهش پرداخته شده یا نه؟ شما که گفتید مهمترین موضوعات عالم بشر و شریعت، مهمترین موضوعات قرآن و اطرت هم هست. اولا خدمت شما عرض بکنم این که تسلط پیدا بکنن دشمنان بشریت به ذهن، به یک تعبیر به فکر، به شیوه تفکر و شیوه نتیجه گیری آدم ها، شیوه نگاه آدم ها، این یه حرف اصلا تازه ای نیست. ابلیس روز اول از خدا برای پدر ما حضرت آدم و خانومش حضرت حوا که 2 نفر بیشتر نبودن اومد که با این انسان دشمنی کنه. دشمنیش روز اول علنی بود، بعد که اومد دشمنی خودش رو پنهان کنه از خدا خواست که خدایا من میخوام نفوذم در ذهن این آدم باشه. خدا هم بهش اجازه داد، گفت ابزارش هم پس بهم بده، خدا هم بهش داد. بعد خداوند متعال فرمود شما این دشمنتون رو نمیبینید. توضیحاتی در قرآن هست که نشون میده شیطان عملا هیچ کاری با ما نداره، به قلب ما هم نمیتونه وارد بشه، او فقط میتونه در ذهن انسان تأثیر بگذاره. وسوسه اون خطورات ذهنی است که برای انسان ایجاد میکنه. بعد انسان منفعل در اتفاقهایی که در ذهنش میفته تحت تأثیر شیطان قرار میگیره، بعد شیطان مسخرش میکنه، میگه من چیکار کردم؟ فکر خودتون نمیتونستی جمع بکنی، آدم هر چیزی که به ذهنش رسید که انجام نمیده. شیطان محل نفوذش ذهن آدمه و این امکان نفوذ رو ابلیس از خدا گرفته، خدا هم بهش داده. پس این که موضوع ذهن امروزه خیلی موضوع مهمی شده هم برای دشمنان بشریت، هم برای دوستان بشریت این موضوع از اول بوده. حالا اینا دنبال تکنیک های جدید دارن میگردن دیگه بماند. اصلش رو ابلیس سرش با خدا صحبت کرد، با هم به توافق رسیدن، مقدار امکاناتی که پیدا کرد ابلیس معلومه و ما اگر هیچ کدوم از این دشمنان بشریت که الان موجودن نباشن هم یه دونه دشمن داریم برای هفت پشتمون بسته، اونم ابلیسه. ما پس اون بر بیایم، پس بقیه اینا هم برخواهیم آمد. تازه اینا دارن یاد میگیرن مثل ابلیس عمل بکنن، چقدر بتونن در ذهن انسان دخالت بکنن، وسوسه هایی رو ایجاد بکنن، پالس هایی رو بفرستن یا اتفاقهای دیگری که با تعابیر مختلف میشه ازش یاد کرد. پس موضوع جدیدی نیست و انسان هم از روز اول یکی از تکالیف بسیار مهمش و یکی از عرصه‌های مهم تکالیفش ذهنش بوده. بتونه ذهنش رو جمع کنه، بتونه در ذهنش تأثیر منفی نپذیره، بتونه در ذهنش حتی اتفاقهای خیلی خوب رو رقم بزنه. ما در دو شب قدر اینجا یه مقدار خیلی خلاصه چند دقیقه‌ای صحبت کردیم. مگه آدم میتونه این اتفاقهای خوب رو در ذهن خودش رقم بزنه؟ یه نمونه خیلی کوچیکش نمازمونه که میبینید نمیتونیم نماز رو با توجه بخونیم. یک شخصیت بزرگواری که عزیز ماست، ایشون خب همه دوستش داریم میشناسیم، از علمای بزرگوار میفرمودن، از آقای سعادت پرور معروف بودن به پهلوان. از ایشون پرسیدن، خب من خدمت آقای سعادت پرور رسیده بودم، علامه طباطبایی، فرموده بودن بعد از من ایشون هستن، به ایشون مراجعه کنید. به آقای سعادت پرور میگن که بالاخره مشکل توجه سر نماز رو چیکار کنیم؟ ایشون فرموده بودن آقای سعادت پرور که ما عین این سوال رو از علامه طباطبایی پرسیدیم، حضرت علامه گفتن نمیشه کاریش کرد. یعنی یه تکلیف روزی 5 مرتبه جلوی ما گذاشته خدا، تمرینم هست تکلیفم هست، هرچی میدونه آدم بهش نمیرسه، هیچ وقتم نباید رهاش بکنی. از اول که اصلا انسان خلق شد، قبل از اون دشمنش آفریده شد، دشمنش تو عرصه اندیشه، اندیشه نه به معنای تفکر علمی، به معنای توجه ذهنی، در ذهنش اومد تأثیر بگذاره. از روز اول پس این دعوا بوده. اصلا این بحثای جدید هیچ کدوم جدید نیستن. محور تکالیف ما هم قدرتمندی در عرصه فکر، از صلات عمود و دین، و بعد فرمود هر چقدر از نمازتون توش توجه داشته باشید خدا میپذیره. مثلا در روایت داره 3 بار که حواست تو نماز پرت بشه دیگه خدا ولت میکنه، این بابا این نماز خون نیست. حالا بخونه ابی نداره، رفع تکالیف توی سطوحی میشه، ولی چرا حواست پرت شد؟ ببینید از این طرف رابطه ما با خدا انگار عرصه اصلیش که عمل اعضا و جوارح مقدمشه، مقومشه، عمل اصلی ما در ذهنه. نمونه کوچیکش تازه نمازه، بعد از اون نمونه ها بالاتر ما داریم. ائمه اودا علیه السلام خودشون با خداوند متعال وقتی تعامل دارن، در مقام بندگی در محضر خدا قرار میگیرن، بعضی وقتا اولیاء خدا معصیت‌های خودشون رو اشاره کردن. چیه؟ معصیت‌های اولیاء خدا از جنس معصیت‌های ما نیست، ولی ظاهراً یه اتفاقاتیه که تو ذهن میفته، اونا ما نمیفهمیم دقیقاً چیه، اونا که خیلی دقیقاً میفهمن. فرمود گاهی چیزی به ذهن ما خطور میکنن، نه اینکه کفریات خطور بکنن، یا ناشکری خطور بکند یا عدم رضایت، در این حال اونم ما نمیفهمیم، ولی اونی که اتفاق میفتد باز در عرصه ذهن است. اولیاء خدا اونجا رو هنوز مراقبت میکنن، ما بندگان عادی و معمولی خدا اینجا رو باید مراقبت بکنیم و اصلا این عرصه عرصه جدیدی برای ما نیست. حالا برای اینکه دوستان یه مقدار مطالعه کنن و فکر نکنن که بنده یک کشف جدیدی کردم، آقا اگر این موضوع مهمیه و از اولم خیلی مهم بهش پرداخته شده، با چه کلید واژه‌هایی به این موضوع مهم در دین ما پرداخته شده؟ کلید واژه‌هایی که در دین به این موضوع پرداخته شده لااقل دوتاست، یکی کلمه ذکر، یکی کلمه فکر. چند تا روایت و آیه قرآن براتون بخونم، خیلی جالبه، نشون میده که این عرصه کنترل ذهن، که حالا کلمه کنترلشو من الان دارم بهش اضافه میکنم، این که آدم باید قدرت ذهنی بالایی داشته باشه، یعنی قدرت به ذکر داشته باشه تا غافل محسوب نشه. بعد این که هر چیزی تو دنیا ما رو میتونه غافل بکنه و غفلت یعنی دوباره ضعف در عرصه ذهن، این رو شما در این آیات و روایات میبینید که چقدر جایگاه رفیع و حساسی داره. مثلا میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر. مؤمن دائم الذکر است. دائم الذکر یعنی چی؟ یعنی دائما ذهنش رو در جهتی که درست میدونه استفاده میکنه. خیلیه عادی نیست. کثیر الفکر و زیاد فکر میکنه، نه اینکه فکر غلط نمیکنه، چون ما اگه بتونیم در مرحله اول فکر غلط نکنیم خیلی هنر کردیم، یعنی واقعا همه باید برامون کف بزنن، کلی تعبیرمون باید بگیرن. نه اینکه خطورات ذهنی غلط سراغش نمیاد و غرق غفلت نیست. بعضیا رو رفقا از ذهنیت غلط نمیشه در آورد، اصلا نمیشه، مرگ ذهنی دارن. خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید پیامبر من، تو توجه بعضیا رو نمیتونی جلب کنی، اینا آیات ما رو میشنون بازی میکنن، اینا آیات ما رو میشنون بازی میکنن، اصلا توجهشون نمیتونه جلب بکنه آیات من. بعد یه جای دیگه میفرماید اصلا تو هم نمیتونی به اونها بگی، میگه تو مرده رو میتونی باش حرف بزنی، یعنی این هرچی بهش بگی به تو گوش نمیده، متوجه نمیشه، حتی تعجب نمی کنه، ناراحت نمیشه، خوشحال نمیشه، سوال نمی کنه، روش فکر نمی کنه، اصلا هیچی، اصلا انگار به سنگ گفتی، به دیوار گفتی. به بعضی ها نمیشه گفت. من دیدم آدم حسابی ها، صاحب دل ها به بعضی ها نگاه میکنن، مثلا اون آقای جوان میگفت من رفتم پیش آقای بهجت گفتم که آقا یه دلیلی آقا رو گیر انداختم، بالاخره شما باید دست منو بگیری، نمیشه، منم میخوام آدم حسابی بشم، منم میخوام شروع کنم. ایشون میگفت هی تفره میرفت و آخر سر فرمود برو پیش علامه طباطبایی. میگه منم رفتم پیش علامه طباطبایی با یه خوشحالی گفتم که سلام علیکم اینا، بله ما اومدیم خدمت شما. خب انتظار داشتم اینا خودشون بدونن دیگه، من الان اومدم میدونه دیگه چیه قصه. گفت ایشون یک کمی تأمل کرد و فرمود که ببین برگرد پیش همونی که فرستادت. میگه برگشتم، مونده بودم دیگه شما چی دارید به هم میگید که من نمیشنوم، از راه دور به هم پیغام پسخام میکنید. میگه که آقای بهجت من دید من برگشتم، یه خنده ای کرد گفت ایشون هم فهمید تو هیچی نمیشی. خب این چه اتفاقیه؟ مثلا آقای بهجت چی رو میبینه تو ایشون؟ این تو هیچی نمیشی. یعنی همین نقطه. ببین تو بعضی چیزا رو نمیتونی متوجه بشی. کلماتش رو من حاضرم بگم، میخوره به گوشت میریزه زمین، فکر میکنی من ابا ابا دارم میگم. مثلا همون کلمه است، همونه که به یکی بگی عارف میشه. هیچ چیز پیچیده ای نیست. ولی بعضیا قفل ذهنی دارن. لهم قلوب لا یفقهون بها، این نمیتونه بفهمه. مؤمن دائم الذکر، دائم الذکر. ببین اولا قفل شکسته، متوجه ماجرا شده. ثانیاً اصلا خود متوجه شدن خیلی مهمه. اصلا خود متوجه شدن ها. بعد کثیر الفکره، زیاد فکر میکنه و طبیعتاً فکر مثبت میکنه. خب امشب رو فقط میخوایم همین چند تا آیه و روایت برای شما بخونیم و که نشون بده که آقا این موضوع کنترل ذهن که امروز جهان بشریت خیلی بهش داره میپردازه، نه تنها از روز اول اصلا مطرح بوده توی دین و اصلا این خیلی موضوع مهمی هست، همیشه هم مهمه، که ما واقعا ایام محرم اکثرا بحث کردیم درباره همین اهمیت. منتها دیگه نمیخوایم بحثامون مثل دهه محرم بشه هی در باب اهمیتش صحبت کنیم، میخوایم بریم سراغ راه چاره. و روزای آخر بود که پیشنهادات عملی که در این زمینه بود، دیگه وقت محرم به پایان رسید، اونو میخوایم بقیهش رو بگیم. مثلا حالا امشب برای این که ببینید همین دوتا واژه فکر و ذکر در دین چه اهمیتی داره، و ذکر کلید واژه کلیدی ماست برای همین کنترل ذهن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید رسول خدا فرموده است الا اخبرکم به خیر اعمالکم، می‌خواید من خبر بدم بهتون از بهترین عملتون، و از کاها عند ملیککم، نزد پروردگارتون پاک کننده ترین عمل هست، شما رو بهتر از اعمال دیگه پاک میکنه. و ارفع حافی درجاتکم، آیا میخواید من شما رو به یک کاری راهنمایی کنم که مقام شما رو بیشتر از کارهای دیگه ببره بالا؟ و خیر لکم من الدینار و درهم، براتون مفیدتر از پوله، مفیدتر از ثروت براتون کار میکنه. با ثروت میخوای چیکار کنی؟ احساس خوبی پیدا کنی، ازش استفاده کنی، اتفاقای خوبی میخوای رقم بزنی. تو که پولو بر نمیداری عرق و شراب بخوری و قمار بازی کنی، پولو میخوای خرج کارهای خوب بکنی، از اون بیشتر به نفعته، برای همون منافع دنیایی. تا و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم، میخواید به کاری من شما رو راهنمایی کنم که بهتر از جهاد فی سبیل الله، که برید در جنگ در مصاف با دشمنان خدا بکشید و کشته بشوید. از جهاد فی سبیل الله و شهادت در راه خدا و اینها بالاتره. گفتن بلا یا رسول الله، بفرمایید. خب بله خیلی برامون مهم شد. فرمود ذکر الله عز و جل کثیرا، اینکه بتونید ذهنتون رو روی ذکر خدا متمرکز کنید. حالا این یعنی چی؟ باید بهش بپردازیم انشالله. یا مثلا در یک روایت دیگری می‌فرماید امام صادق علیه السلام می‌فرماید خدا به هر عملی به اندازه محدود دستور داده و قانع شده. تنها عملی که به اندازه محدود خدا دستور نداده و به کمش قانع نشده ذکره، چون فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. در ذکر خدا به حد اقل قانع نشد، ذکر کثیر دستور داد. خب ذکر کثیر طاقت میخواد، یک اتفاقاتی باید بیفته، اصلا یک تحوله. من چجور مسائلم ذهنم رو درگیر نکنه، خدا ذهنم رو درگیر بکنه؟ چجوری آخه؟ و بعد حالا یک جنبه دیگری از این ماجرای ذکر رو هم به شما بگم. دوستان فکر نکنن که ما داریم یک تکلیف تلخ یا مالایوتاق یا اصلا تکلیف به معنای تکلف که همراه با دشواریه رو ازش صحبت میکنیم. کسی باب ذکر براش باز بشه، اون اتفاقی که در توجه ذهنی باید براش رخ بده رخ بده، آغاز بشه. چی میشه؟ میفرماید امیرالمومنین ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن. ذکر خدا باعث سرور هر آدم متقی است و لذت هر آدمی است که یقین داره. یعنی سرور و لذت در ذکره. مولایا به ذکر که عاش قلبی، عیش دلم به ذکر توه. کلام رو قطع کنم، میرید حرم امام حسین علیه السلام، گرمتون میشه، حال پیدا میکنی، جگرتون صفا پیدا میکنه. میدونید عظمت اون حرم و اون شخصیت والا مقامی که اونجا با خون تازه و بدن قطعه قطعه در چند متری شماست، اون فضای نورانی فوق بهشتی رو درست کرده اونجا، میدونید صرف چی داره میشه؟ که کمی روی ما تأثیر بگذاره، ما رو در فضای ذکر نگه داره. من میخوام به شما بگم ذکر چقدر لذت داره. میگم مثل وقتی که تو حرم امام حسینی، چقدر لذت داره. ذکر چقدر لذت داره، مثل اون وقتایی که به قول ماها میگن سیمت وصله، های های در اوج اتصال برای ابا عبدالله حسین گریه میکنی. ذکر لذتش اونه. این تازه حسینه. ببین ذکر و علیین چه مین کند با انسان. خود آقا فرمود میکشه، به قتل میرسونه. بعد ببین ذکر الله چی میشه، چی کار کرده با پیغمبر اکرم، چی کار کرده با امیرالمؤمنین، چی کار کرده با حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین. حیف نیست از این لذت محروم بشیم؟ خدا تو این دنیا ما رو گذاشته سختی بکشیم که اون دنیا پاداش بده. این خیلی بی‌انصافیه درباره خدا. اصلا خدا هیچ وقتی همچی اشتباهی نمیکنه. چه خدای بخیلی، چه خدای سختگیری، چه خدایی دارن بعضیا. خدا گذاشته تو این دنیا لذت ببریم از ذکرش، بعد تو اون دنیا بیشتر لذت ببریم از ذکرش و از خودش و از ملاقاتش. و میشه این لذت ها رو برد، میشه لذت برد. انشالله ما رو متوجه خودشون بکنن. وقتی امیرالمومنین مینشست قرآن میخوند یا میگفت بشینید برای من قرآن بخونید، اصلا من نمیفهمم به خدا. میخوندن، های های گریه، اصلا دیگه آدابو میذاشت کنار، به هم میریخ، میزد خودشو، نه از سر اندوه و ماتم و افسردگی و این چیزاها که ماها مثلا از سر بدبختی ممکنه بعضی وقتا گریه کنیم. اصلا نمیدونم اون گریه چیه. منقلب میشد، به حدی گریه میکرد پیراهن حضرت همجوری خیس میشد، بعد دیگه نفس بالا نمیاد، میگفت بسه بسه دیگه، بسه دیگه نمیکشم. اون کسی که داشت برای حضرت قرآن میخوند همینجوری میموند. آخه این چی کار داره میکنه با تو؟ لذت ذکر اینه. خدا لذت ذکرش رو به ما بچشونه. ببرمتون کربلا. امام حسین علیه السلام عاشورا رو حساب عزت خودش برقرار کرد. فرمود حیات من نزله، من ذلیل بشو نیستم. شهید مطهری درباره این عزت امام حسین خیلی حرفا داره، حتی بعضی از روزه ها رو هم رو همین حسابشون رد میکنه. درسته، همین حسینی که همه عزیزان و هستیشو داد برای عزت، برای ذکر کوتاه اومد. عصر تاسوعا صدا زد عباسم به اینها بگو یه روز به ما مهلت بدن، من یه شب دیگه قرآن بخونم بعد برم. الله دشمن میخواست عصر تاسوعا کار رو تمام کنه. درخواست کرد از دشمن چه خبر ذکر، حاضرم شهادت رو یه روز عقب بندازم، حاضرم از دشمنم تقاضا بکنم. عباسم بهشون بگو، تو عبارت داره، عباسم تو میدونی من چقدر به خواندن قرآن علاقه مندم. حسین علیه السلام وقت فدای غریبیش بشم. نامردان نشستن دور هم دیگه شعور کردن که وقت بدیم یا نه. به اتفاق آرا گفتن نه وقت نمیدیم به حسین، همین امروز کارشو تمام کنیم. تا یه نفر برگشت گفت نامردا، اگه مال یه مذهب دیگه ای بود میگفت دو عبادتی بکنم بعد من رو به قتل برسونید، ما قبول میکردیم. این که دیگه مسلمونه. همه سکوت کردن، گفتن امشب رو حسین به تو مهلت میدیم. آخرین شبی شد که زینب کبری صدای قرآن حسینشو میشنید. قرآن حسین میخواند و اگر بنا بود کسی بشنود و لذت ببرد او زینب بود. امان از دل زینب از فردا شبی که دیگه این صدا قطع شد براش. آماده هستید یه روزه بخونم؟ واقعا شما فکر میکنید امام حسین رو نیزه قرآن خوان برای اینکه دیگران رو متوجه کنه؟ لعنت به اون دیگران که حسین و فاطمه رو تنها گذاشتن، حالا بخواد اونا رو هدایت کنه. شاید فلسفه کلیدیش این بود که دید زینبش داره هلاک میشه، گفت زینب رو یه بار دیگه صدای من رو بشنو. یعنی تو تشت طلا میخواست برای یزید ملعون قرآن بخونه. برای او شاید یه نگاه کردید زینب داره هلاک میشه، خیلی تلهاست. زینب هم یه بار دیگه صدای منو بشنو آرام بگیر. زینبی که با تناب بستن گردنش آوردن مجلس یزید. الا لعنت الله علی القوم.